أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة. یکی از مستثنیات حرمت نظر به زن اجنبی با توجه به عموم یغضوا من ابصارهم نساء اهل ذمه ذکر شده، زنهای غیر مسلمان اهل کتاب که با قرارداد جزیه تحت ذمه اسلامند و اسلام از اونها حمایت و نگهداری میکند، که اصطلاحا به اینا میگیم اهل ذمه بر اساس این قرارداد ذمه. قرارداد ذمه خودش یه نوع قرارداده. این زنها مستثنا هستند و یجوز النظر الى رؤوسهم، فعلا اون چی که مطرحه موهای سرشون دیده بشود اشکالی نداره، لازم نیست چشم پوشیدن. در رابطه با این مطلب گفتیم دو نوع استدلال داریم. یک استدلال به یک عموماتی که میگوید زنهای اهل ذمه در حکم ممالیکند، مثل اماعند، به منزلت الاماع، تعبیری که صاحب شرایع فرمود. در این رابطه روایاتی داشتیم که دیروز به عرض رسوندیم. جهت دوم روایات خاصه در این مسئله است. در خود این مسئله در روایات خاصه‌ای در این رابطه داریم. صاحب وسائل باب 112 رو برای این مطلب عنوان کرده، البته بدون اینکه خودش در عنوان باب فتوایی بده، یه فی حکم باب صد فی حکم نظر الی نساء اهل ذمه. گاهی صاحب وسائل در یک مسئله ای که حالا با توجه به روایات یا جهاتی که درش هست نظر روشنی ندارد، در متن عنوان فتوایی نمیدهد، بلکه با زرنگی از کنارش عبور میکنه. فی حکم این، حالا ارتضی در حکم برداشت، دو روایت در این باب ذکر میکنه. یه روایت دیگر هم هست در باب بعدی، در مجموع سه روایت در این رابطه داریم. روایت اول، صاحب وسائل نقل میکند از کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند سندی است که در روایات بسیاری تکرار می شود. صدر سند خوب، کافی و علی ابن ابراهیم و عن ابی، این که بحثی درش نیست. صحیحتون او حسنتون به ابراهیم ابن هاشم. ولی عن نوفلی عن سکونی روایات زیادی این چنین داریم، و با نقل عن سکونی، و هر جا هم سکونی نقل می کند معمولا غالبا تا یادمون هست به همین شکل عن نوفلی. ولی خب مورد بحث و گفتگو واقع شده که آیا این دو بزرگوار معتبرون. شیخ طوسی علیه الرحمه ادعای اجماع می کند بر عمل به روایات سکونی. البته اجماع مربوط به سکونی است، ولی طبعا خود به خود با توجه به اینکه روایات سکونی همه جا مربوطه و نقل از نوفلی است، خود به خود نتیجه اینه که ادعای اجماع بر عمل به این روایات این دو نفره، عن نوفلی عن سکونی. یه وقتی ادعای اجماع میشد مثلا بر وساقت سکونی، بله تأثیر روی نوفلی نداشت، خب دقت کنید، ولی وقتی ادعای اجماع میشه بر عمل به روایات سکونی، در حالی که روایات سکونی همه جا از نوفلیه، پس در عمل ادعای اجماع شده بر عمل به این نوع روایت. و اینجا هم منها یکی از مواردش هم این مسئله ماست، پس شامل اینجا هم میشه. بنابراین روایتش موثقتون معتبره، به ادعای اجماع شیخ، به اجماعی که شیخ ادعا کرد. بله آقا، آدرسشو نه، من از خوره آقای خویی و دیگران همه اینو نقل کردن، همه اینو هست در کلامشو، در معجم هم هست. بله روایت سکونی، روایت اگر این شبهه، خب تو همه روایاتش میاد، این مقدمه رو اضافه کردم برای همین جهت که چون همه جا سکونی نقلش از نوفلیه، یعنی نوفلی روایات سکونی رو نقل کرده، روایتی از سکونی در دست به غیر از نوفلی نداری، طبعا این اثر رو میدید. بله اگر این جهت رو کسی نپذیره، بیاد ادعا کنه که نه در هر حال این روایت معتبرتون لعمل الاصحاب بها، بانجبار ضعفها به عمل الاصحاب بها، کمون که ظاهر کلام مرحوم آقای حکیم این طوره، ولو در آخرش هم میگه موثقتون فی نفسها، ولی ابتدا روی عمل اصحاب تکیه میکند. روایت سکونی المعمول بها بین الاصحاب المنجبر بها ضعفها، بعد آخرش هم اشاره میکنه و معتبرتون، بل هو معتبرتون فی نفسه. اینو ممکنه کسی اشکال بکنه که معلوم نیست عمل الاصحاب به این روایت از کجا؟ اولا ادهی از اصحاب فتوا دادن طبق بیان مرحوم صاحب شرایع و مرحوم صاحب مقرعه و مرحوم صاحب نهای و فن نهای و چنینی که خودشون نقل کردن، به اون تعبیر و به اون استدلال. ثانیاً به روایت دیگری که در مسئله هست و بعداً خواهیم خوند، لذا معلوم نیست اتکالشون بر این روایت باشد تا بشه جابر ضعف این روایت، ولی ما میخواییم به بیان اول نه دقیقاً رو این روایت اتکال کنیم و با نکته هایی که درش هست، نکته ای که درش هست روش اتکال داشته باشیم. ولذا ماییم و احراز وثاقت خود روایت و اعتبار خود روایت. این بحث از نظر سند. حالا با این چنین سندی نقل شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حرمت للنساء، لا حرمت للنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن. لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. برای زنان اهل ذمه حرمتی نیست که نگاه بشود، مانع باشد از نگاه به موی اونها و دست اونها الا شعورهن و ایدیهن. در مورد دست، حالا اگر سابقا در بحث گذشته گفتیم عموما از حرمت نظر مستثناست وجه و کفین، ولی او اختصاص به کفین داره، حد اکثر تا مچ دست، حتی مچ رو شامل نمیشه. کلمه ایدیهن ظرفیت بیشتری داره و شاید کما هو المتعارف در بین اونها نه دستاشون تا بازو یا گاهی هم بیشتر باز باشه، و اگر متعارف بود خب این حکم شاملش میشه که هم نگاه به موشون جایزون و هم به دستاشون. در اینجا کلمه لا حرمت لنساء اهل الذمه ظاهرا اون چی که متبادر به اذهان بوده در ذهن آقایون، یعنی اهل نساء اهل الذمه احترام ندارن ولذا یجوز النظر الیهن. بله حرمت نظر قضو ابصارهم برای حفظ احترام زن هاست، برای حفظ شؤون اون هاست. بله مخاطب آیه شریفه، بله، ولی روایات بسیاری که داشتیم عام، حالا ما این آیه رو گاهی بین اولا یه مغالطه فرمودی، ما بی خودگی زود گفتیم بله، قل للمؤمنین یغضوا از کی؟ ابصارم از کی؟ اجازه بدید، اجازه بدید بوکسل نکن سب کن ببینیم چی میشه. قل للمؤمنین یغضوا، بله خطاب به مؤمنین، تکلیف برای اونهاست، بله، اما آیا کفار در این مورد تکلیفی دارن؟ اونها مکلفن به حرمت نظر چنین؟ بحث این که آیا کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول یه بحث مستقلیست جای خودش، شاید هم بشه گفت این نکته اونجا به درد میخوره که بله ما احکام دو جور داریم، یه احکامیست که از اول وضع الناس لله علی الناس حج البیت یا ام الکفار و المسلمین، یه احکامی ندیم نه للمؤمنین از اول شامل کفارم نشود، در همون بحثان بیاییم بله این تفسیر رو در تکلیف کفار بالفروع بگذاریم، بالاخره قابلیت دارن اشکال نداره. آیا کافر رو می شود مکلف بالفروع شد؟ بله تکلیف مال هم است، حتی مکلف به اون فروعی که یشترط فیه الاسلام در اول کتاب زکات بحث شده، کفار مکلف به زکات هستن، اینم مانعی نداره که اگر همون وقت کافره زکات بده ازش قبول نیست، و در این حال مکلفون به شرطه، شرطش هم اینه که مسلمون بشه و اینو انجام بده، اونم منافاتی نداره. ولی اگر این عموم رو داشته باشی میتونیم بگیم در بعضی از موارد این عموم رو نداریم. نظیر این حرف را ما در باب حج بالمناسبه در مورد تکلیف صحت اتیان عبادات عن السبی معروفه که نه عبادات سبی قبوله، برای اینکه اونها هم تکلیف براشون جعل شده، این عبادت جعل شده، اما معاقب نیستن، رفع القلم، عقاب نمیشن. مورد فتوای آقایونم معمولا همینطوره، اشکالی نداره. اونجا ما این تفصیل را البته از قول مرحوم والد نقل کردیم که نه اینو همه جا نمیشه گفت، در همه عبادات. عباداتی اگر عموم داشته باشیم که اون عموم شامل سبی هم بشود، بعد فقط رفع عنه القلم یعنی عقاب نمیشه، مؤاخذه نمیشه، قلم مؤاخذه ندارد. ولی اگر نه در اصل جعل اون عبادت اختصاص داشته باشه و شامل سبی نشود، اینو دلیل نداریم. چرا؟ حجت الاسلامش نمی شود، چون حجت الاسلام درش بلوغ شرطه و علل بالغه، نه اصلا حجش باطل باشه، چون نه اگر رفت و محرم شد و احرامش درست است و احکام احرامش هم برش هست، میره محرم میشه احیانا طواف نسا رو انجام نده، گرفتار این طواف نسا هست. اشتباهی که خیلی وقتا میکنن، شاید شمای بزرگوارم تو ایام حج برای مردم همینو گفته باشی، نه این سبیم، حتی اون سبیه 6 ماهه 2 ماهه 1 ماهه که تو بغل مادرشه، اگر محرمش کرد، احرام به اصطلاح طواف نسا هم داره. ولذا اگر به همین حال بزرگ شد، زن بگیره، شوهر بره، همه اینا باطل بود. و این چه مشکلاتی است که پیش میاد، موارد بسیار. نه عبادتش صحیح اون، اما حجت الاسلام ساقط نمی شود، اون بحث دیگه ایه. بله آقا،
دلیل خاص
داریم، دلیل خاص نمیخواد عمومات، دلیل خاصی رو فوری بخوای عمومات شاملش میشه، اشکال نداره، بحثش اونجا کردیم، اشکال نداره. بنابراین نساء اهل ذمه برای مسلمانی که یجب علیه قصد نظر عن النساء، بله از همه نساء، الا ما ملكت ايمانكم، الا على ازواجكم او ما ملكت ايمانكم، یا چی فلان، موارد استثناء. و در نساء اهل ذمه هم به طبق این روایت یکی از استثناءات، منظور در بیان این قسمت بود که بگیم لا حرمت له. این لا حرمته یک معنای عام که نساء اهل ذمه این احترام رو ندارن، پس حرمت نظر ندارن. نمیدونم تو این عبارت از نظر این معنا قابل تردیده، چه اشکالی داره که نه ما به همون شکل ظاهرش حرمت رو به معنای حرمت تکلیفی، خب زمان امام صادق علیه السلام بحث حرمت و وجوب و امثال اینها دیگه، این اصطلاحات کاملا جا افتاده، امام اشارتاً به نهی آیه نهی یدل علی الحرمه بفرمه، نه حرمت نیست، عبارت رو دقت کنید، شاید لنساء اهل ذمه ان ينذر، ان ينذر بیان برای مورد حرمته، لا حرمت ان ينذر الى نساء اهل ذمه الى شعورهن و ایدیهن. و نتیجتا حرمت به همون معنای اصطلاحی متعارف معلومش، حرمت علیکم کذا و کذا و کذا، من جمله اینجا نه حرمت نیست، میشه این معنا رو گرفت که اون عنوان نفی احترام و امثال ذالک حالا گرچه باشدم در جای خودش صحیح، نمیخوایم بگیم درست نیست، ولی این روایت ناظر به اون مطلب نبوده باشد.
عمواتی هم که بقید کردن نابقی آدم انسان به معنی انسان قرمت داره کرامت داره، این توجیه دوده در جور در
خدا انشالله از شما قبول کنه قصد فمینیستیتونو به اصطلاح و احترام شما به عموم مردم، به عموم بشر، حقوق بشر دیگه. بعد اونام بهتر اگر اون معنا رو بگیم. چرا وقتی که میگه لا حرمه یه جمله است، ان ینظر یترتب علی بلاغا، خب نسایشون رو اینجا بر خاطر این زینش گفته، مقدمتا برای او نسا یه احترام اضافه ای دارن، اون احترام اضافه شون در قضیه نظر و چنین و چنانه، نه لا حرمت. هنوز کو قرینه کو روایاتش کو روایتش اون روایت دیگری به جای خود، هر وقت خوندیم سر جا خودش به قرینه او، اون روایت که قرینه این نمیشه. اول کلام نه، ممکنه دو علت داشته باشه، اینا رو عرض میکنیم به مناسبت در اونجا، عجله نکنید یه خورده. بله بله، نظیر و کفل خب میدونم چیه ترتب برش. بله مسلمن، هر ببینید مسلمن هر انسانی یک سلسله حقوق دارد، اما حرمت نظر هم از حقوقشه.
اگه واقعا
مجموع بحث کرامت انسانی باشه، نه شما نگاه زن مسلمن، ببینید کرامتیست که کرامتی است در قضیه امثال حجاب و حرمت نظر، کرامتی است که شرع برای اونها قرار داده و الا جزء کرامت‌های عمومی بشری نیست، ولی در اقوام مختلف بشری هم مطرح نیست. کرامتی است که شرع براش قرار داده در اقوام مختلف بشری، حد اکثر عنف بله ممنوع، اما حرمت نظر جزش نیست. بله بعد شما که رفتید دیدید که میدونید که آقای نه اون طرف هم نیست، اون طرف 80 جور حجاب هم بپوشه هیچ کس کار به کارش نداره، نمیگن هم چیزی. شما هم برید اونجا با همین امامه بزرگ و ریش بزرگ هیچ کارتون ندارد، نمی کن حالا نگاش نمی کنن جهاته ای کن. در هر حال این یه روایت، روایت تامتون سندن و دلالتن، روایت موثقه دلالت شم تام علی حال بر جواز نظر الا شعور نساء اهل ذمه و ایدیهن، هیچ نقاشی در سند و دلالت روایت لایق. این یه روایت. روایت دوم باز نقل میکند صاحب وسائل القرب الاسناد عن السندی، عن السندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء اهل الذمه و قال ينزل المسلمون على اهل الذمه في اسفارهم و حاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه مورد استدلال عمده جمله صدرش، لا بعث به نظر الى نساء الى رؤوس نساء اهل ذمه. مورد تجویزم توجه کنید، در حد نگاه به سر، موی سر، سر و مثلا صورت، حالا تا اون روایت ایدیهن هم داشت که اینجا دیگه نداره، بنابراین دلالتی بر جواز نظر به بدن و امثال این درش نیست. از این نظر دلالتش تا اینجا و به این مقدار مما لا اشکال فیه. ولی مشکلی که در این روایته، یکی ضعف سند است شدیدن. ابوالبختری کان کذاب، معروفه، از کذابین معروف ابوالبختری، و لذا روایتش صحیح نیست، قابل قبول نیست، ضعیف جدا. بنابراین به کلی ساقط عن الاعتبار. علاوه در ذیلش یه مطلبه که خود اونم خیلی روشن نیست و قابل اشکاله، دنبالش ینزل المسلمون على اهل الذم في اسفارهم و حاجاتهم، مسلمون ها در طی طریق سفرهاشون اگر برخورد کنن به بیوت اهل ذمه، میتونن وارد خانه های اونا بشن. بله، به چه جور؟ بلا اذن، به قرینه ذیل. ولا ینزل المسلم علی المسلم الا به اذنه. این ذیل قرینه است بر این که سعد در اهل ذمه نه، نیاز به اذن نداره که من در بزنن دو چنین میتونن وارد بشن. که امنه اگر در مسلمان ها باید اذن بگیرن، برای اینکه نکنه تو این خانه زنی باشه، سرش باز باشه و اصطلاح و جایز نباشه دیدنش، ولذا باید اذن بگیره. او میخواد تکشف نکنه، پس باید اذن بگیره. اما چون اهل ذمه این چنین نیستند، پس ینزه بدون اذن، نیاز به اذن ندارد. خب این مهم همینه، راوی خودش اینقدر فکر اونجاش نبود، فکر نمیکرد که آقای سبحانی فکر اونجا هم باشه. بله این شبه هست که ممکنه زن ذمیه لخت و عریان باشه، برای خونهشه لخت و عریان باشه، اون وقت چطور امام میگه ینزلو بهش بدون اذن؟ شبه هست در روایت، و با توجه به ضعف شدید سند روایت جای بحثی نیست، نیازی به بحث گفتگو نداره.
آیا معنیده شه لا تدخلوا
بیوت غیر بیوتکم؟ بله، معیدشه یا منافیشه؟
نه معیدشه.
غیر بیوتکم شامل، غیر بیوتکم شامل اینا میشه. بیوتکم در اونجا یعنی یعنی بیوت کل نفر، نه خیر. ولذا اون موارد بعدشو الا بیوت آبا و ابنا و اخوان چنین و چنان رو استثناء میکنه.
نه میشه لا تدخلوا بیوت غیر
حتی تستانسو و تسلمو علی اهلها. بله نه، بیوت کم بیوت خودشون، میدونم. حالا بیوت کم مسلمون ها کلن نه، نه اونجا ممکنه به قرینه همون آیه که بعد استثناء میکنه اون موارد را بگیم بیوت کم یعنی هر کس به حسب خودش. میدونم باشه، اینم در همون جهت وضو زیر پا.
هرچند کلمه بود که اولش آورده مطلق بود چون نکره هست.
بله،
هر خانه‌ای،
هر خانه‌ای اضافه شده کم، صحبت مراد از کمه. ببینید صحبت مراد از کمه، بیوت که بیوت، غیر بیوتکم، پس بر لا تدخلوا بیوتن اون وقت میشه بیوت معید این، چی یعنی حتی بیت ذمی، بیت کافر، بیت کذا، اونا رو هم لا تدخلوا غیر بیوتکم، فقط بیوت خود مسلمون ها، اونم بیوت خودش، نه هر مسلمون دیگری اونو میترسن. بنابراین این روایت ساقطتون ولا یتکلوا علیه. روایت سومی که در مسئله داریم و این روایت از جهاتی خصوصیت دارد و قابل توجه بهش عنایت کنید، ما فی الکافی عن العده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهم اذانه لا ينتهون. قال والمجنون والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها وجسدها ما لم يتعمد یا ما لم يتعمد ذلك. روایت اول باب 113 تو باب بعد صاحب وسائل آورده، برای اینکه این بحث اهل ذمه، کلمه اهل ذمه توش نیست، حالا جهات دیگرش و انهم لا ینتهون بحث طولانی. این روایت رو کافی به این سندی که دیدیم نقل کرده، عده احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب. در فقیه مرحوم صدوق علیه الرحمه نقل می کند به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب، اینجا هم همین ابن محبوبه ولی سندش با این سند تفاوت داره، سند فقیه هم به ابن محبوب معتبرتون، و همچنین صدوق در علل نقل میکنه باز به طریق دیگر غیر از اون اسنادش، ولو اونم معتبرتون، باز عن الحسن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب. روایت سه تا طریق داره، هر سه طریقش خوب تا عباد ابن صهیب. در رابطه با این روایت دو بحث نسبتاً مستوفا مطرحه، یکی درباره سند این روایت و یکی درباره دلالت این روایت. متن روایت تو این نقل‌های مختلف یه مقدار تفاوت کرده، آیا این تفاوت‌ها تأثیر می‌گذاره یا نه؟ متن روایت کافی رو دیدیم، روایت فقیه میگه لا بأس به نظر الى شعور نساء اهل تهامه والاعراب، تا اینجاش بز اولی، و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج، و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج، در روایت کافی داشت، و اهل سواد والعلوج، و اهل البوادی من اهل الذمه اصلا توش نبود، والعلوج لأنهن اذا نهین لا ينتهین. بعدم قال والمجنون والمجنونة المغلوبة بدون واو، لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. در روایت علل با صدوق که نقل می کند با یه تفاوتی مختصر باز هم، لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب، تا اینجاش به سهم، و اهل سواد من اهل ذمه، لأنهن اذا نهین لا ينتهین، علوج درش ذکر نشده. بعدم وقال المغلوبت لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك، که اینجا کلمه المجنونه رو اصلا نداره، المغلوبت لا بأس. یه روایت در واقع همه از عباد ابن صهیبه، عباد نقل از امام کرده و لابد امام یه جور فرد بوده، بالاخره چند جور که نیست، عباد هم یه جور نقل شنیده، حالا عباد مختلف نقل کرده، نه همش هم برای حسن ابن محبوب نقل کرده، پس عباد هم یه جور نقل کرده. این تفاوت ها در نقل های بعدی واقع شده، حالا کدومش درسته یا نادرسته یا در صورت تردید ضرری بزنه به استدلال یا نزنه، اینا جهاتی است که باید بحث کنیم. یقال کلام در این روایت تارتن فی سنده، سندش همش خوب غیر از خود عباد ابن صهیب، همون اولی که فی رأس امنه وسط سند نیست که بگیم حالا این تو این سنده تو اون سند نیست، در رأس سنده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاجی مصطفی خمینی رو، یه وقتی به مناسبت صحبت این نقلی را که مرحوم چیز کرده در دارالسلام حاجی نوری، مرحوم آیاش عباس محدث هم نقل کرده در مفاتیح مفصل در رابطه با اون داستان حاجی بغدادی، کی و کی و کی و کی و اینا همه از صالحین و بزرگان و فلان اینها نقل کردن از حاجی بغدادی این داستان رو. ایشون حالا البته پیداست که اونان اعتماد داشتن به این چه افراد مختلف محترم نقل کردن، ولی حالا ایشون به طنز میگفت به اینکه همه اینا خوب، اما مشکل در خود حاجی بغدادیه. او توصیق به اصطلاح خاصی تو این همین داستان و یا ناقلین ازش نشده در این رابطه. حالا درباره عباد ابن صهیب هم همینه، اونای دیگه همه بحثی درش نیست، سندش سه سند هر سه معتبر، اما خود عباد چگونه است، حالا اینا گفتگویی داره بود. و همچنین بعد دلالتش با این نقل‌های مختلفی که داریم این چه دلالت میکنه. این روایت مهمه چون مدلولش خیلی وسیعه، نکات بیشتری ازش استفاده میشه که اختصاص به نساء ذمه نداره. ببینیم چی میشه ازش استفاده کرد، انشالله فردا به یاری خدا مطالعه کنید، آماده گرفته باشید تا بحث کنید.